بعد از ساخت خانه وامشون رو باز پرداخت بکنن، ولی قسط اون رو جالبه از الان کم میکنن، یعنی باید حداقل 4 تا قسط رو بدی جلو جلو بعد اصل وام رو دریافت بکنی. شماره پیامک ما 3610 است. در حالی که رئیس جمهور مدتی پیش گفته بود که قیمت‌ها قرار نیست افزایش جدیدی پیدا بکنه و از سوی دیگه دلار هم با کاهش قیمت مواجه شده، بازم برخی کارخانه‌های تولید روغن درخواست افزایش 30% قیمت داشتند. همکارم خانم نجبایی:
دولت در حالی 100 روز پایانیش سپری می شود که باز هم برخی از کالاها از سراشیبی تند افزایش قیمت پایین نیامدند، موضوعی که البته سخنگوی دولت می گوید بازار تحت مدیریت است.
دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها به خصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت. 6 میلیارد دلار از بودجه تخصیصی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه 1400 از همکنون برای این کالاها اختصاص یافته است.
در این خصوص روغن تقریبا رکورددار کمبود و افزایش قیمت بوده و از جمله کالاهایی بود که در این چند ماه اخیر بدون ایستادن در صف امکان خرید آن وجود نداشت. آقای حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، میگوید تولید فراوان است اما عرضه مشکل دارد.
روغن هم متاسفانه باز همون شرایطی که الان 2 ماه پیش داشتیم همون داشتیم. هر 15 روز میارم به یک بنکداری که روزی 1000 کارتن 2000 کارتن فروششه، 10 کارتن 15 کارتن بهش میدن و میرن، یعنی عملا صفر، هیچ.
آیا به نظر شما تولید هم به همین اندازه 10 کارتن و 5 کارتن و 20 کارتن هست؟
تولید خیلی بیش از این هست. در روغن 50% بالای قیمت مصرف کننده داره گران فروشی صورت میگیره، یعنی آن چیزی که در روغن داره اتفاق میفته یک سودجویی و یک گران فروشی مضاعف است. شما الان با قیمت‌های آزاد 50% بالای قیمت مصرف کننده هر چند تریلی بخوای هست، ولی با قیمتی که میخواد مسبب باشه متاسفانه هر 15 روز یا 10 روز یه 10 کارتن 15 کارتن به یه بنکدار میخوان به عنوان سهمی بدن و اینا برمیگرده به ساختار قیمت‌گذاری دستوری اشتباه.
اما امروز نامه‌ای از یک شرکت تولیدکننده روغن به بورس رسانه‌ای شده که باز هم درخواست افزایش 35% روغن مایه و 30% جامد را داشتند. آقای جعفری، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی بورس، در این خصوص به پیک نیمروزی گفت:
نامه فرستاده گفته پیرو به در واقع پیگیری هایی که برای افزایش قیمت داشتم، من موفق شدم که افزایش قیمت رو در 2 بخش و با این در واقع به ترتیب تقسیم اندازه این درصدها من افزایش قیمت بگیرم. حالا قرار شد یه سری مستندات بیشتری هم برای ما ارسال کنه که ما بررسیامون کامل بشه.
شرکت تولید کننده روغن نباتی که افزایش 30% قیمت را درخواست داده، مدعی شده سازمان حمایت از این گرانی جدید روغن حمایت کرده.
هر گونه تغییر در نرخ روغن که جزء کالاهای اساسی هستش دست شرکت نیست، دست خود دولته. یعنی دولت که زیر مجموعه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده باشه، قیمت ها رو خودشون تعیین میکنن و به شرکت ها ابلاغ میکنن.
به سراغ سازمان حمایت رفتیم. آقای قاسمی، مدیر کل غذایی سازمان حمایت، هم میگوید این تصمیم در ستاد تنظیم بازار گرفته شده و کار سازمان حمایت محاسباتی است.
ما بهتر هستش که از مجموعه بازرگانی داخلی و این سازمان حمایت، اگر هم اتفاقی براش افتاده دستوری بوده دیگه، خب شما بهتره که این چرایی این موضوع رو از بازرگانی داخلی وزارت صنعت و تجارت جویا بشین، از آقای قبادی و تنظیم بازار. کار سازمان حمایت این وسط سیاست گذاری که نیست، که کار سازمان حمایت محاسباتیه. سوال شما سوال سیاست گذاریه. شما اگر هم کاری انجام شده کار محاسباتی انجام دادید.
به سراغ ستاد تنظیم بازار رفتیم تا پاسخی از آقای قبادی، رئیس ستاد تنظیم بازار، بگیریم که چرا روغن خوراکی برای چندمین دفعه با افزایش قیمت مواجه شده اما امکان گفتگو با مسئولان تنظیم بازار برای ما فراهم نشد. در این روزها که قیمت دلار رو به کاهش است، مردم انتظار کاهش قیمت را دارند، اگرچه برخی مسئولان چسبندگی را عامل کاهش نیافتن قیمت ها می دانند، اما افزایش قیمت یا حداقل درخواست افزایش قیمت در خودرو، لوازم خانگی و روغن موضوعی نیست که با واقعیت اقتصادی موجود همخوانی داشته باشد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب شنوندگان گرامی، عرض شود که دیروز ما گزارش پخش کردیم درباره مصوبه دولت در خصوص انحلال سازمان تعاون روستایی. این انحلال نه تنها در سال جهش تولید بخش قابل توجهی از پتانسیل‌های تولیدی کشور در بخش کشاورزی رو تحت تاثیر قرار میده، نگرانی جدیدی درباره واگذاری هزاران هزار میلیارد تومان اموال و املاک این سازمان رو ایجاد کرده. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی حاضر به گفتگو در این باره نشدند که چگونه سازمانی که نقش مهمی در سازماندهی تعاونی‌های روستایی داره باید منحل بشه. اما بعد از پخش گزارش، برخی شنوندگان و کارشناسان رادیو نظرشون رو برای ما پیامک کردند که با برخی از اونها تماس گرفتیم. بشنوید.
متاسفانه تیز سالهای قبل سند به کلی از بین رفت، نیمه کارمون که جناب رئیسی اومدن و کلی رو احیا کردن. کشاورزی ما نیاز به حمایت دولت داره که دولت از کشاورزی حمایت کنه. امسال که رهبری فرموده سال جهش تولیده و حدود 10 سال بشه اعلام کردن تعاونی‌ها رو تقویت کنید، این مسبب خلاف این قضیه است و این وابستگی رو زیادتر میکنه این قضیه. امیدواریم که خبررسانی بیشتری بکنیم و نظرات کارشناسان داده بشه و انشاءالله جلو این گرفته بشه.
توی چهارروسته های کجروبه رمز زندگی میکنم. بعد نزدیک 100 هم گوسفند داشتم، یه مقدار هم زمین کشاورزی داشتیم. امسال که اوضاع بارندگی خراب بود، دامداری هم 2 شد کیلو 6 تومن و نمیدونم کاو شد کیلو 3 تومن و یونده شد کیلو 5 تومن و اصلا دخلش به خردش نمیارزید. مجبور شدم گوسفنده رو فروختم، زمین کشاورزی هم 5-6 هکتار کاشتیم و فقط 1 تن ازشون برداشت کردم. دیگه مجبور شدم کلا روستا رو ول کنم. الان توی شرکت سر کارم. تعاون روستایی اصلا وجود نداره. چیزی به تعاون روستایی نیست چی بخوام حمایت کنه.
چون بخش کشاورزی واقعا شرایط خصوصی سازی واقعی پیدا میکنه و راه درست خودش انتخاب میکنه. الان چندین دهه است که با کمک های دولتی بخش کشاورزی ما نتونسته رشد خوبی پیدا کنه.
خب نظر برخی از شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم درباره انحلال سازمان تعاون روستایی. شماره پیامک ما 3610 است.
رأی من مدیریت جدیدی بر اقتصاد و کشورم حاکم می کند.
پس در حضور خرشورم درست انتخاب می کنم.
ما ایرانی ها قابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامون رو می سازیم.
به نظر من این کاریست کاملا شدنی، یعنی اگر واقعا یک دولتی سر کار بیاد که مسئولین بالای دولت اعتقاد به جوان ها داشته باشن، اطمینان به جوان ها داشته باشن، همچنانی که امام بزرگوار داشت و کار رو پیش برد با جوان ها، اگر یه چنین دولتی سر کار بیاد به نظر من مشکلات خیلی زود حل خواهد شد، همه این مشکلاتی که امروز جلوی چشم ماست.
حدود 1 ماه دیگه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده و کم کم فضای انتخاباتی در کشور ما داره داغ میشه. ما از شما خواسته بودیم و باز هم میخواییم که در مشاغل مختلفی که هستید انتظار خودتون رو از رئیس جمهور آینده و دولت آینده برای ما بفرمایید و ببینید که چه توقعی دارید که در شغلتون یک تحولی ایجاد بشه. اون رو پیامک بکنید به شماره پیامکی 3610 تا انشالله دوستان ما با شما تماس بگیرند و صحبت بکنند. یکی دوتا از این مدل پیامک ها بخونم. دوست عزیزی گفتن که از دولت آینده تقاضا داریم روند صادرات کالا به همه کشورها و بالاخص به کشورهای همسایه تسهیل بشه و همه موانع برداشته بشه. یک دوست دیگری گفتن که من راننده مینیبوسم، سرویس کارخونه رو انجام میدم، فقط از رئیس جمهور آینده انتظار دارم که تو رو خدا فکر ما هم باشه، از گرونی لوازم یدکی و لاستیک ما رنج میبریم و حقوقی که به ما میدن کفاف معیشت و هزینه استهلاک ماشین رو نمیده. شماره پیامکی ما 3610. اما به مزایده گذاشتن یک ساختمان تاریخی در ارومیه اعتراض میراث فرهنگی رو موجب شده. فروشنده این ساختمان مالک خصوصی نیست بلکه دستگاه دولتی هست و میگه که چون اون رو از کسی خریده حق خودش میدونه که دوباره اون رو به فروش بگذاره. همکارم خانم اکبر نشاد.
قدمتش به اواخر دوره قاجار برمیگرده. حتی زمان جنگ جهانی اول فرانسوی ها مدتی از بنای اون استفاده کردند. ابتدا یکی از خانه های قدیمی ارومیه بود و متعلق به یکی از بزرگان قاجار. مالک جدید این بنا رو به مدرسه تبدیل کرد.
جزو بناهای منحصر به فرد و ماندگار در ارومیه است.
ساختمان ضلع جنوبی صحن مدرسه هدایت با ارزش ترین بخش این بناست. معماری بی‌نظیر سنتی، دیوارکشی های آجری، پایه‌های سنگی و آجری و تاغ‌نماهای آجری لعابدار فیروزه‌ایش به زیباییش افزوده. ارزش معماری این بنا به قدری بود که سال 75 به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد. با این همه این روزها خبر از فروش این مدرسه شنیده میشه. آقای جباری، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی:
این در اختیار وزارت راه و شهرسازیه. دیدیم آگهی زدن برای فروش این بنا.
به مزایده گذاشتن یک بنای تاریخی که به عنوان یکی از آثار ملی هم ثبت شده جای سوال و تعجب داره. وزارت راه و شهرسازی بنای مدرسه هدایت رو چندین سال قبل از مالک شخصی اون خریده و حالا قصد فروشش رو داره. مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی میگه فعلا جلوی فروش گرفته شده.
با نامه مکاتبه که استاندار محترم انجام دادن به وزیر محترم راه فروش متوقف شد.
چرا در اختیار وزارت راه آقای جعفری؟
خریدن دیگه، شرکت بازآفرینی شهری اومده خریده اینو.
چون و چرای به مزایده گذاشتن بنای ملی مدرسه هدایت ارومیه رو از مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی جویا شدیم. آقای حمزه‌لویی میگه این بنا از مالک خصوصی خریده شده و ما حق فروش اون رو هم داریم.
شرکت بازآفرینی درست زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی، ولی شرکت برام درآمد هزینه از خرید از اشخاص بوده، یعنی ملک دولتی نیست. پول پرداخت شده، خریداری شده، بر مبنای همون هم فروش گذاشته میشه.
چی شد که برای فروش گذاشته شد؟
مشکلات نگهداری رو، چون که ما حوزه بازآفرینی نمیخواستیم استفاده اداری کنیم برای حفظ این اثر. البته بعد کردم با شرایطی که تو فرایند مزایده دیدن با حفظ کاربری موجود و با هر گونه تعمیر و تعیین و تحولات در خود مجموعه باید با هماهنگی میراث انجام بشه.
با این همه این شرط و شروط راه و شهرسازی برای فروش مدرسه هدایت از نظر مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی پذیرفتنی و شدنی نیست. آقای جباری:
ما که ندیدیم اینو. قبلا هم چیز کرده بودن که برگزارتون به بخش خصوصی، بخش خصوصی میده مثلا 17 میلیارد تومان پول میده تا استاد فرهنگی بکنه. منطقیه به نظر شما؟
میگه ما توان نگهداریشو نداریم، هنوز داریم هزینه‌شو میدیم.
به ما، اونم دولت، هم ما هم دولتی مکلف نگهداری بکنه.
چرا خود میراث نخرید که این همه داستان پیش نیاد؟
در گذشته بوده. روز وظایف شرکت بازآفرینی شهری اینه که تملک بکنه، همچین بناهایی رو حفاظت کنن، نگهداری کنن، تو مسائل شهرسازی توجه بکنن بهشون.
با این حال مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی میگه خبری از اقدام میراث فرهنگی برای خرید یا تهاتر این بنا نیست و فقط چند روز دیگه منتظر میمونیم بعد فروش از سر گرفته میشه.
اومدیم که تعاطل کنیم با قیمت کارشناسی که انجام میشه. فعلا
دوستان میراث نیاد برای تعاطل یا خرید قانونا میتونین باز بفروشین یا نه؟
آره، چون که ملک شخصی دیگه فروش گذاشته میشه.
بار دیگه سراغ مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی رفتیم. آقای جباری از ثبت بنای مدرسه هدایت ارومیه به عنوان یکی از نفایس کشور خبر میده و اینطور که به نظر می یاد نمیشه منتظر اقدام فوری برای گرفتن تصدی و مالکیت مدرسه هدایت از سوی میراث فرهنگی بود. آقای جباری:
به عنوان یکی از بناهای نفیس شناسایی شده طبق قانون نمیتونن بفروشن. چون نمیتونن بفروشن دیگه چه لزومی داره که ما بریم باشون تعاطل بکنیم؟
نخواهید نگهداریشو در دست خودتون بگیریم؟
قطعا اقدام میکنیم، میدیم باره رایزنی میکنیم، یا حالا خودشون بمونه و استفاده مثلا فرهنگی بکنن، یا بدن به ما استفاده فرهنگی و موزه‌ای بکنیم از این بنا.
ممنوع شدن فروش بنای مدرسه هدایت و الزام به ادامه مالکیت دولتی اون نمیتونه خیال علاقمندان به تاریخ و فرهنگ و میراث فرهنگی کشورمون رو آسوده کنه، چرا که کم نبودن بناها و آثار تاریخی که به رغم ثبت شدن به عنوان میراث ملی ایران به علت بی‌توجهی و نگهداری نشدن تخریب شدن، مانند حمام باق‌الله شیراز که حالا در حال ریزش و محل تجمع فاضلاب و گرد همایی معتادان شده.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز. شماره پیامک ما برای نظر شما شنوندگان 3610 هست. امیدوارم که بعد از ظهر خوب و آرامی داشته باشید. خداحافظ.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 27. بر اساس یکی از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، قوه مجریه مکلف است با تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی اهداف این سیاست‌ها را محقق کند. در کدام ماده از سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات به این مهم اشاره شده است؟ الف ماده 4، ب ماده 8، جیم ماده 6، دال ماده 2. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 26 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 26 گزینه ب یعنی ماده شماره 3 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم حضورتون، در خدمت جناب آقای حسن‌پور بیگلری هستیم، نماینده محترم مردم سیرجان و برسیر. سلام عرض میکنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و خدا قوت و خسته نباشید میگم به همکاران شما در رسانه ملی، هم به واسطه برنامه‌های خوبی رو دوی ایام تدارکیدن و هم بحث انتخابات رو خیلی جالب دارن گزارش میدن.
ایشالا که زنده باشید. آقای حسن‌پور، طرح مسئولیت اهداف ساختار و وظایف بانک مرکزی با 199 رأی کلیاتش رأی آورد. برامون در مورد این طرف صحبت می‌کنید؟
بله، همونه که حضرت علی هم مسائل گذشته مستظر هستی در مجالس 9، 10، 11 این موضوع به عنوان یکی از مسائل و مشکلات اساسی در دستور کار کمیسیون اقتصاد قرار گرفت. همکاران بنده در کمیسیون اقتصاد جناب حسین‌زاده بهرامی، جناب دکتر پور ابراهیمی و سایر عزیزان تلاش‌های زیادی رو داشتن. خوشبختانه این رأی بالا و قاطع نمایندگان یک پیام شفاف واضح مبنی بر نظارت و عملکرد دقیق بانک مرکزی بر وضعیت بانک‌های خصوصی که متأسفانه امروز شاهد هستیم کمترین مبلغ در اختیار تولید هست، در حالی که اصل و اساس کار ما در کشور در بحث تولید هست. اگر تولید انجام شه همراه خودش اشتغال رو داره، صادرات رو داره، چرخه‌های اقتصادی اقتصادیگری به رونق میفته و با این مصادره اختیارات ویژه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی داده میشه. حیات خلوت دولت‌ها نخواهد بود، هر رئیس جمهوری به راحتی نمیتونه رئیس کل بانک مرکزی رو دیگه عوض کنه. انتخاب و پیشنهادش با پیشنهاد رئیس جمهور و انتخاب رئیس جمهور است، ولی ازش تابع یه سری قوانین و مقرراتی خواهد بود که زمان خواهد برد و مسئولین امر باید قانع بشن که چرا قرار است در بانک مرکزی که باید از یک ثبات مدیریتی بالا برخوردار باشه این تغییر تحولات. مهمترین مسئله‌ای که پیام این قانون امروز بود اون بحث نظارتی که مجلس همیشه اعلام کرد، دو بودیه که بود قانونگذاری داره، دو بود نظارت. فکر می‌کنم در بود نظارت این کار یک کار بسیار ارزشمند و خوبی بود و مجدد شما و همکارانتون هم واسه اطلاع رسانی به موقع شفاف که صاحب نظران نظارات شده بدن. به زودی میاد در صحن کمیسیون اقتصاد، اونجا بحث کارشناسی انجام خواهد شد. از همه صاحب نظران دعوت می‌کنیم هر کس نظری داره حتما نظراتشون رو بده مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی ممنون و متشکرم برات، آرزو موفقیت می‌کنم. عزیزان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای حسن‌پور بیگلری، نماینده محترم مردم سیرجان و برسیر. خدا
تشکر، سپاس گزارم.
113، اصل 122، اصل 140، اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 136 قانون اساسی. رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
قانون اساسی، میثاق ملی.
جف ام ردیف 90 مگاهرتز.
بوی جوی مولیان آمدن، یاد یار مهربان آمدن. نام ایران مثل
شبکه رادیویی ایران.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
در همه ایام دغدغه آموختن داشت تا بتواند آموزه‌های خود را در تعلیم شاگردان به کار گیرد. وقتی در مدرسه ایران و آلمان به تدریس فارسی مشغول شد، همزمان در کلاس آموزگاران آلمانی حاضر می شد تا بتواند سبک نوین آموزش را فرا بگیرد و در تدریس خود استفاده کند. استاد عبدالعظیم غریب ذهنی پویا و خلاق داشت و با همین روحیه علمی بود که توانست نخستین بار دستور زبان فارسی را در قالبی ساده و روشن تدریس کند و آن را به عنوان یک درس در مدارس ایران رواج داد.
اگر امیر کبیر سخت افزار دارالفنون رو پیریزی کرد، کسانی مانند عبدالعظیم غریب گرکانی اومدن نرم افزار کار رو و دانش سراهای کار رو توسعه داد.
عبدالعظیم غریب گرکانی در سال 1258 در شهرستان آشتیان به دنیا آمد. او از خاندان غریب بود که سابقه طولانی در علم و ادب کشور داشتند.
عبدالعظیم غریب فرزند میرزا علی است و نیای بزرگ آنها عبدالغریب هست که در شیراز میزیستند. از اواخر دوره صفویه رو میارن به سمت یکی از برادرها در عراق سکنا میگزیند، یکی دیگرش هم در گرگان.
عبدالعظیم پس از فراگیری مقدمات فارسی و عربی در زادگاه خود به تهران مهاجرت کرد و نزد استادان به نام آن زمان به تحصیل علم اصول، هیئت و نجوم پرداخت. او همچنین زبان فرانسوی را در مدرسه دارالفنون آموخت و سپس در مدارس تهران به تدریس مشغول شد. بسیاری از مفاخر و مشاهیر معاصر کشور از شاگردان استاد غریب بودند و از او با احترام و با عنوان جناب میرزا یاد می کنند. استاد غریب در مدرسه دارالفنون، دانشسرای عالی، مدرسه ایران و آلمان به تدریس پرداخته و پس از تأسیس دانشگاه تهران از اولین استادان آن دانشگاه بوده است. او به زبان و ادبیات فارسی و عربی تسلطی بیمانند داشت و نزدیک به 60 سال از عمر خود را به تدریس و تألیف در این حوزه پرداخت. وی سرانجام در سال 1344 به دیار باقی شتافت و پیکرش در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد.
ایشان واقعا پیوسته در خدمت خلق بود برای رضای خدا.
تلاششون همیشه در راه این بوده که همه باسواد باشن و بتونن بهره‌مند باشن از سواد.
زمانی که استاد عبدالعظیم غریب تدریس زبان فارسی را در مدارس ایران آغاز کرد، کتاب‌های مناسبی برای تدریس به دانش آموزان وجود نداشت. در این هنگام دکتر غریب قواعد زبان فارسی را به سبکی نوین تدوین و کتاب‌های دستور زبان فارسی را در 4 جلد تألیف کرد.
از استاد عبدالعظیم غریب به عنوان بنیانگذار دستور زبان فارسی نوین ایران یاد می‌شود.
استاد غریب مجموعه و گزیده‌ای از نظم و نثر استادان زبان فارسی را در کتابی به نام فرائد الادب تهیه کرد که سالها در دبیرستانها تدریس می‌شد.
استاد عبدالعظیم غریب اولین استاد و آموزگاری بود که دستور زبان فارسی را در مجموعه ساده تدوین و تدریس کرد. کتاب‌های املا و فارسی او هر کدام در 3 جلد سالهای مدید در مدارس ایران تدریس می‌شد.
نگین
بعد از نام زیبای خداوند، بهترین کلام سلامه که اون هم نام خداونده. پس با سلامی پرمهر لحظه هاتون رو زیبا کنید. به نام خداوند بی همتا، شنوندگان و همراهان صمیمی رادیو ایران سلام. در بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 22 امشب. امیدوارم که با برنامه های رادیو ایران لحظات مفیدی رو سپری بکنید. همراه ما باشید.
ذرت بذار،
خواستم بذار،
پشه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه.
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
با اعلام ساعت 15 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید و برنامه گلبان رو بشنوید.